موضوع بحث سعادت و شفاء ذاتی. پس سعادت و شقاوت و ذاتیتان، سعادت و شقاوت ذاتی، این فصل قسمت برهانیش یه بحث بسیار زیبا و عالی مرحوم علامه مطرح میکنه. شده امروز من بتونم اینو اونجوری که حق مطلب هست شرحش عرض کنم. می‌فرماید که الانواع التي لها نفوس مجرده تجرده. ما یه سلسله از موجودات داریم که اینا دارای نفس مجرد هستن، یعنی انسان، یه قسمش انسانه. اینجا موضوع راجع به این گروهه، جزء مجردات. الانواع التي لها نفوس مجرده اما هیفی اول وجودها انواع مادیت و محضه. تجرد یعنی خالی بودن. تجردی که اینا میگن یعنی تجرد از ماده، از ماده مجرده. ماده همون ماده است که ما شرحش قبلا گفتیم، یعنی ماده یک حقیقتیست، یک جوهریست که حامل استعداده. اون حقیقتی که در درون این میز هست که یک لحظه دیگه ممکنه این میز بشه خاکستر، این قابلیت رو بهش میگن ماده. ایشون میفهمید که نفوس مجردی هستن در این عالم که اینها در ابتدای وجودشون اگر مجرد مجرد باشن میشن مثل ملائکه. اصلا تو این عالم ماده نمیتونن در قالب مادی حضور پیدا کنن. ملائکه مجرده، مثلا عقل مجرده، عقل یه موجود مجرده، مجرد از ماده است. اما یک گروه از اینها هستن، از این مجردات که انسان که حضور اصل ماست، فی اول وجودها انواع مادیت و محضه. اینا تولدشون و نقطه آغازین وجودشون مادیه، در لباس ماده وجود پیدا میکنن که انسان از این بزن ثم تتحرک. خب این تولدی که ما میگیم مقصودمون اون تولده اصطلاحی که تو زبان خودمون هستیست. اون تولد ما زمانیست که ما از مادر متولد شدیم، ولی این تولد زمانیست که ما شدیم ما. حالا کدوم نقطه است نمیدونم از لحاظ پزشکی چند ماهگی میشه، ولی قرآن کریم میفرماید که خلقنا نطفت علقه، خلقنا العلقه عظاما ثم کسانا العظام لحما. انسان در این سیری که پیدا میکنه، که این سیر در رحم مادر اتفاق میفته، ابتدا نطفه است، بعد علقه است، بعد مضغه است، بعد میشه استخوان، بعد اون استخوان لباس گوشتی رو تن میکنه. قرآن کریم تو این نقطه بین این گوشت و نقطه بعدی میگه ثم انشأناه خلقا آخر. تولد که ما میگیم اینجاست، انشأناه خلقا آخره، چون نطفه میشه علقه، علقه میشه مضغه، مضغه میشه عظام، عظام استخوان لباس خوش خطر میکنه. اینا همه ماده است. تبدیل یه ماده، یه ماده که میگه ماده فلسفی منظورم است، اینا همه یه جنس دارن، همه سطحی هن. همه مربوط به خاک این زمین هن. خاک بوده شده گوشت، خاک بوده شده استخوان، اینا همه در یه سطح هن. اما اینجا یک مسافر دیگری سوار بر این مرکب میشه، یه مسافر دیگری در درون این لباس حضور پیدا میکنه. قرآن میگه ثم انشأنا خلقا آخر. این اصلا یه خلقت دیگه ای از جنس علقه و مست و عظام و اینا نیست. این موجود مجرده ولی فعلا لباس ماده رو تن کرده، یعنی تمام وجودش مادیه، تمام لباسش مادیه، یه نقطه مجرده. از اینجا، یعنی از این نقطه وجود حرکت آغاز میشه. کدوم حرکت؟ نه حرکت از مکانی به مکان دیگه، حرکت فلسفی، حرکت جوهری. یعنی چی حرکت جوهری؟ حرکت جوهری این است که جوهر حرکت میکنه، خاک میشه علف. اینجا خاک دیگه خاک نیست، شد علفه، میگن حرکت جوهری. دائما تمام موجودات عالم در حال حرکتن، پس از لحاظ فلسفی حرکت جابجایی مکانی نیست، جابجایی جوهر ذاته. ذاتی بدل میشه به ذات دیگری، خاک میشه علف، علف میشه گوشت، علف میشه شیر. اینجا داره جوهرش داره تغییر میکنه، به این میگن حرکت. اون حرکت جوهری هم که میگن اینه. اون وقت به مدت زمانی که طول میکشه که این اتفاق بیفته میگن زمان. پس زمان گذشت ثانیه ها نیست، گذشت دقایق نیست. زمان در نگاه فلسفی اینه که خاک میشه علف، به این میگن زمان. که از مباحث مشکل در فلسفه بحث حرکت و زمانه. حالا ایشون میگه ثم تتحرک و ذواتها، ذات این موجود مجرد که تمام لباسش مادیه، از این نقطه آغاز میشه حرکتش. بالحرکت الجوهریه، با حرکت جوهری آغاز میکنه حرکتو. حالا اینکه چگونه حرکت میکنه الان موضوع بحث ما نیست، اینجا خیلی حرف وجود داره که این حرکت هم حرکت، این تغییر جوهری هم در حقیقت از نوع ادراکه. اینجا فی حاضر مقام مباحث و کثیره که چگونه حرکت ادراکیه. و تصیر و مجردتن تجردن خیالیان، این از مرحله مادی بودن محض آغاز میکنه تا به تجرد خیالی میرسه. تجرد خیالی یعنی عالم برزخ. خود تجرد هم درجات داره. توضیح عالم برزخ رو در رسالت الهدایه عرض کردیم. تجرد خیالی تجردی است که توش دیگه ماده نیست، اما محدودیت هست. اونجا صوت صوت، مسموع مسموع، مبصر مبصر، خوراکی خوراکی، اینا با هم فرق داره، ولی ماده دیگه نداره. این میشه تجرد خیالی. او تتجاوز و عنه بالحرکت، حالا اینا شالا شرحش برنم، تتجاوز و عنه بالحرکت الجوهریت تسیر و مجردتن تجردن عقلیم کلیم. یا اینکه این سیرش متوقف نمیشه در عرض تجرد خیالی عالم برزر، ادامه میده سیرشو، تجرد عقلی پیدا میکنه، وارد عالم عقل میشه که سومین عالم. ما چهار عالم داریم دیگه، عالم ماده، عالم برزخ، عالم عقل و عالم اسماء الهی. و ذالک فی بعض افراد الانسان، این فقط برای بعضی اتفاق میفته. اگر کسی به اون مقام بار پیدا بکنه بر همه علوم مسلط میشه، چون در اونجا دیگه هیچ حدی وجود نداره، تمام دایره حدود شکسته میشه. و ذالک فی بعض افراد الانسان فهذه الانواع جمیعا، تمام این انواعی که گفته شد، جسمانیت الحدوث روحانیت البقا. این بیان ملا صدراست. اینا جسمانیت الحدوث هم ولی روحانیت البقا هم، یعنی در نقطه حدوث جسمانی هم، اما ادامه سیرشون روحانیه. حالا شهرشون شده در دنیت. فهاذه الانواع ذوات النفوس انواع متوسطه، اینا انواع متوسطه هم، خلافاً لجمیع الفلاسفة المتقدمین من حکماء مصر و یونان و غیره و قدماء حکماء الاسلام. چی داره میگه ایشون اینجا؟ چون اینجا داره به یه نکته فلسفی و منطقی اشاره میکنه. شما ملاحظه فرمون ناچار اینجوری اصطلاحی رو توضیح دادیم، اون اصطلاح نوع متوسطه. در علم منطق میگن ما وقتی که دایره موجودات رو بررسی میکنیم، یه دایره دایره جوهره، جوهر به هر موجودی میگن که وجود فی نفسه داره، مثل درخت، دیوار. در مقابل جوهر عرضه، عرض اون چیزی که وجودش در غیره، مثل رنگها. رنگها برای اینکه وجود پیدا بکنن احتیاج به یک موضوع دارن تا وجود پیدا بکنن. حالا نگه مثلا رنگ ما میریم از رنگ فروشی میخریم، اونم رنگ نیست، اونم یه ماده ایه که رنگ روی اون نشسته. شما میگید گل قرمز، دیوار قرمز، پارچه قرمز، رنگ قرمز، اینا همه حاملهای رنگ هست. در خارج رنگ خودش به طور مستقل وجود نداره. یا مثلا حالا البته تعبیر مسامحه هست توش، مثلا میگن علم، البته بعدا میگن علم نیست، ولی در قدم اول علم منطق علم رو هم عرض حساب میکنن. میگن علم یک، در خارج که علم وجود نداره که، باید یک شخصی باشه تا علم در وجود اون ظهور پیدا کنه، به اون میگن عرض. در مقابل آنچه که خودش وجود فی نفسه داره بهش میگن جوهر. بعد یه مجموعه پایین‌تر رو میان بررسی میکنن، میگن خب در دل این مجموعه جوهر دو زیر مجموعه وجود داره. یک زیر مجموعه جسم نامیه، یه زیر مجموعه جسم غیر نامیه. جسم زیر مجموعه یه مجموعه جوهر جسم، چون در زیر مجموعه جوهر یه سلسله از موجودات هستن که جسم ندارن، مجرد محضن مثل نفس. پس جوهر دارای جسم و بدون جسم، جوهر بدون جسم مثل نفس، جوهر دارای جسم مثل همه اجسام. خود اجسام هم دوباره تقسیم بندی میکنن تو مجموعه زیر مجموعه، میگن جسم هم دو جوره، یا جسمی که نمو میکنه مثل گیاه، یا جسمی که نمو نمیکنه مثل سنگ. خب بین سنگ و گیاه تفاوت ذاتی وجود داره. یه مجموعه دیگه میان پایین‌تر جسم نامی رو میگن باز دو گروه، حیوان و غیر حیوان. حیوان اونی که حرکت داره، اراده داره، مثل همه حیوانات. حیوان موجود متحرکه، جسم متحرکه، حالا میگن جسم حساس به تعبیر تجرید منطقی، داره حس، ولی مثلا گیاه حس نداره. بعد میان دوره حیوان رو تقسیم بندی میکنن، میگن حیوان هم خودش تقسیم بندی هایی داره. یکی از اقسام حیوانات انسانه، یکیش مثلا گاوه، یکیش گوسفنده. به اینجا که میرسن میگن خب دیگه مجموعه انسان دیگه انواعی نداره، این انسان با اون انسان دیگه تفاوت ذاتی نداره. پس انسان پایان این مجموعه است، از بالا که به پایین اومدیم. در پایان میرسیم به انسان، در پایان میرسیم به گوسفند. درسته که این گوسفند با اون گوسفند در رنگ متفاوته، ولی تفاوت ذاتی ندارن. انسان ها هم همینطور هم. به این قسم آخر میگن نوع، به اون اقسام بالایی میگن جنس، توی یه اصطلاح دیگه به اونا میگن انواع متوسط. پس انسان نوع متوسط نیست، انسان اون نوع آخری که بهش میگن نوع الانواع، چون انسان ها با هم دیگه تفاوت ذاتی ندارن. خب این مال منطق و فلسفه است. ایشون الان اینجا اینو نقض کرد، میگه در حکمت الهی اینو نمیگن، در حکمت الهی میگن انسان نوع متوسطه. یعنی چی؟ اونی که تفاوت ذاتی نداره با اون یکی جسم منه، که اون اصلا انسان نیست. اونی که صاحب این خانه است که جان منه، اتفاقا با اون یکی انسان از زمین تا آسمون تفاوت داره. امام حسین با یزید تفاوت در عرضیات داره یا تفاوت در ذاتیات داره؟ اصلا هیچ جنسی رو پیدا نمی کنی که بین مثلا بین سنگ و بین درخت تفاوت ذاتی هست. میتونیم مثلا بشینیم تفاوتاشونو بشماریم، اما تفاوت بین سنگ و درخت زیادتر یا تفاوت بین امام حسین و یزید؟ نه جسم مبارک امام حسین با جسم خلیل یزید، اونی که نامش امام حسینه، نه اون بدنش. به همین خاطر میگن انسان دارای انواع متعدده. این با بیانات روایی هم جور در میاد که میگه انسان گرگ، انسان خوک، انسان مورچه، انسان سگ، اون روایات که دلالت بر تمثل میکنه. حالا این انسانه، ولی این انسان در ابتدا همه انسانن، انسان انسان، منتها مادی محض، یعنی هیچ کدام از قابلیت‌های انسانی در اینها ظهور پیدا نکرده، مادی محض. بچه که به دنیا میاد الان چیه؟ علم داره، فهم داره، شعور داره، دانش داره، معنویت داره، روحانیت داره، هیچ کدوم از اینا نیست. انسان انسانه، اما هر روز، هر لحظه، هر ساعت، هر هفته، هر ماه که میگذره این انسان داره تغییر میکنه، که حالا میگیم چجوری، و داره به یه سمتی داره یه چیزی میشه. در پایان عمرش یه دفعه میشه انسان گرگ، کارش مثل گرگ دریدنه. یکی در پایان مسیرش میشه انسان خوک، جز شهوترانی هیچ کاری نداره. این سیر کرده، جوهرش تغییر کرده، از انسان الهی شده به انسان خوک، انسان گرگ. اون چیزی هم که باعث عذابش میشه در آخرت اینه. در نتیجه انسان به تعبیر منطقی نوع نیست، بلکه جنس یا نوع متوسطه. به تمامی اجناس بدون اون جنس آخر که جنس قدناسا میگن انواع متوسط. ایشون اینجا این مطلب رو گفت، فرمود که فهازه الانواع زبات و نفوس انواع متوسطه. این نوعی که داریم ازش حرف میزنیم یعنی انسان، نوع الانواع نیست، نوع متوسطه. خلافاً لجمیع الفلاسفه المتقدمین من حکمای مصر و یونان و غیرهم و قدمای حکمای اسلام، قدمای حکمای اسلام، ولی حکمای متأخر خصوصاً در حکمت الهی همین حرفو میزنن، عرفا هم همین رو میگن. ول انسان، حالا البته این انواعی که گفت فقط انسان نیست، جنیان رو هم شامل میشه، بعد شاید بعضی گروه های دیگر هم شامل بشه، ولی مهمش انسانه. ول انسان من بینها خاصتن، انسان توی این انواعی که داریم بحث میکنیم به طور خاص، و یمکنو ان یلحقه بعض الحیوان، ممکنه بعضی از اقسام اون حیوان، حیوان منطقی داریم میگیم حیوان هم شامل حال این صفت انسان بشه، نوع متوسط، انسان نوع متوسطه، تحته انواع کثیره، شاید به تعداد آدم ها نوع داشته باشه. تو تصور و بعد تجردهی به صورها، بعد از این که این لباس، لباس ماده، البته این تنی که من با دستش اشاره میکنم نیست، ماده است، ماده اصلا محسوسی است، ماده همون قابلیت، البته این تنم هست که این تنم بدن لباس ماست، وقتی این لباس رو میدازیم اونم باش افکنده میشه. میگه وقتی مجرد از ماده میشه، یعنی پس از مرد، تو تصور و بعد تجردهی به صورها، با اون صورت متصور میشه، میشه خوک. قل نا کونا قردتن، کونو قردتن و خاصه این، اینه که اون عذابی که بر قوم بنی اسرائیل نازل شد، یعنی تمثل پیدا میکنه، نه اون خوکی که ما توی تلویزیون میبینیم، یه خوکیه که تشخیص میدیم این فلان شخصه، یعنی انسان خوکه. حالا چجوریه؟ لذا میگه بعد از تجرد به اون صورت متصور میشه، و یقف و دونه ها، همونجور دیگه متوقف میشه تو همون صورت، او یتجاوز و ها الاسو و رن عقلیه، یا بالاتر میده صور عقلی میگیره و اونجا متوقف میشه. این یه مطلب، خیلی این عبارت این فصل سنگینه. و حیث و انل اود مثل بعد او اینهو به وجه این، خدا رحمت کنه من این هر کدوم از این کلمه که میگه یه جلسه باید بحث کنیم که ایشون چی داره اینجا میگه. خب حالا شما ملاحظه بفرمایید، یه تمثیلی تو این عالم هست برای که ما این عبارت رو بفهمیم. اون تمثیل، تمثیل درخت. توی کارخانه درخت چه اتفاقی میفته؟ شما یه بذر مثلا سیبو، یه دانه سیبو میکاری توی خاک، میشه درخت سیب. حالا من نمیدونم از لحاظ کشاورزی دانه سیبو میکارن یا نه، اگه حالا همون دانه سیبو میکارن میشه درخت. اون دانه سیبو مثلا توی گردو، میدونم که یه دونه گردوی کامل سبز رنگو میکارن توی خاک، اون میشه درخت گردو. خب الان ما یک دانه سیبو کاشتیم، این دانه سیب رشد کرد، رشد کرد، هر چند سالی که برای تبدیل شدن به درخت لازمه، دانه میشه درخت، بعد درخت میوه میده، میوه توش دانه است. چه اتفاقی افتاد؟ از دانه به کجا رسید؟ از دانه به دانه، یعنی یه قوس و فیده برگشت سر زای حرفانش. قرآن کریم یک کما بدعکم تعودون، همونطوری که ما شما رو ابتداعاً خلق کردیم همونجوری برمیگردیم. یعنی هیچ وقت دانه سیب نمیشه دانه هلو، مثلا هسته هلو، یا مثلا دانه گلابی. یه سیری اتفاق میفته از دانه به دانه، منطقه از دانه به درخت، از درخت به دانه، یک صعودی داره و یک نزولی. درخت نازل میشه در دانه، این نزوله دیگه، سقوط که نیست که، سقوطه در عین، البته سقوط غلطه، همون نزول درست، نازل شدن به این معنی است، نازل شدن اینه که شما یه مطلب عالی رو نازلش میکنید. نازل شدن چندن نیست، یه مطلب علمی نامحدود تبدیلش میکنم به الفاظ، این میشه نزول. از غم که یک حقیقته با الفاظ سخن میگم، غم تبدیل میشه به لفظ، این میشه نزول. خب درخت نازل میشه، میشه دانه، دوباره دانه ساعد میشه، میشه درخت. این داستانی که تو این عالم اتفاق میفته، اون قوس صعود و نزول که میگن اینه. پس توی این قوس از هر نقطه‌ای که آمده به همون نقطه باز خواهد گشت. از کجا آمده ام؟ آمدنم بهر چه بود؟ البته ما گفتیم از کجا آمده، ولی نگفتیم آمدنم بهر چه بود، اینو نگفتیم. به کجا میروم آخر؟ به همون جایی که ازش آمدم. لذا شما دائما توی قرآن کریم لغت رجعت رو میشنوید، انا لله و انا الیه راجعون. بازگشت یعنی چی؟ نمیگه انا الی ربنا ذاهبون، ما میرویم، میگه ما بر میگردیم. مثلا بنده تا حالا هندوستان نرفتم، اگه مثلا هفته دیگه مسافرتی بکنم به هندوستان، نمیگم من برگشتم به هندوستان، که میگم رفتم هندوستان، آخر هفته برگشتم به تهران، تهرانو میگم برگشتم، هندوستانو نمیگم برگشتم. رجعه یعنی بازگشت. پس یه داستانی، حالا البته اینجا جای سوال داره که بگیم خب پس این چه فایده‌ای داره این حرکت؟ این جواب داره، الان موضوع بحثمون نیست، که بین بد و عود یه تفاوت‌هایی هست. خلاصش اینه که انسان در این قوس نزول ملکاتی رو از عالم، چون از درون عالم ماده رد میشه، ملکاتی رو از عالم ماده کسب میکنه که اونجا باهاش همراهه. لذا فرق هست بین قوس صعود و نزول. اما انسان انسانه، انسان توی این قوس در بازگشت هم انسانه، ولی چون از توی عالم ماده چسبیده، یه خود چسبیده بغلش. ببینید چطوری تعبیر میکنه، میگه عمل تو توی قبر باهات همراه میکنه. ببینید چقدر این تمثیل زیباست، به صورت یک شیطان عمل انسان باش قریب میشه. اگه بخوایم مثالی بزنیم که خودمون بفهمیم اینه، اومده از توی، مثلا اینکه شما مثلا فرض کنید که مثلا بنده شیرده میزنم توی یه برکه آبی، وقتی که میام بالا چند تا قورباغه بهم چسبیده، بعدم این قورباغه رو دیگه نمیتونم از خودم جدا کنم، چند تا زالو بهم چسبیده دیگه نمیتونم اینا رو از خودم جدا کنم. اینا البته همش تمثیله، فرقش اینه. و الا انسان در بازگشت از برکه همون انسان به همراه زالوه، یه مش زالو بهش چسبیده که تا ابد خونش رو میمکن. این فرق بد و عوده. اما حالا ببینیم عبارتو، حیث و ان العود بازگشت مثل البد، مثل آغازه. توضیحش اینه که عرض کردیم، یعنی درخت سیب میشه دانه سیب، دانه سیب میشه درخت سیب. ما مفصل یه شرحی عرض کردیم در انا خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین. اسفل سافلین دانه است، احسن تقویم درخته، منطقه این دانه دوباره باید بره به سمت درخت. حالا میفهمید که عود و بد مثل همم به وجهن، منطقه به وجهن میگه، نه اینکه اینن مثل همم. اگه اینن مثل هم باشن این سیر عالم بیهوده میشه، اینن مثل هم نیستن. چون این گونه است فنوعیت الاخیرت التي يرتقي الیها. دقت کنید، درخت چی شد؟ دانه چی شد؟ درخت. درخت چی بود؟ سیب. دانه چی بود؟ سیب. درخت چی شد دوره؟ سیب. درخت سیب نشد درخت گلابی، درسته؟ حالا عبارت رو ببینید، عبارت میگه این نوعیتی که الان پیدا میکنه توی بازگشت و یقف و دونه هل انسان و اونجا دیگه متوقف میشه، هیل مرتبت و لتی منها نزله، همونی که ازش اومده. انا لله و انا الیه راجعون. و امکان بین المرتبتین اعنی البدع و العود فرقون، گرچه بین این بدع و عود یه فرقی هم هست، شباهتش اینه که انسان انسانه، تفاوتش اینه که انسان به همراه شیطانه یا انسان به همراه ملک، این تفاوت. هازهی اصولون، ایشون اینجا بحث نمی کنه، میگه اینا یه سلسله اصوله که تفرد به وسطه ها و البرهنت علیها صدر المتعلهین قدس سر رو. جناب ملا صدر تنها کسیه که اینا رو بحث کرده و برای تمام اینا برهان آورده. و بعد از وضعه ها، بعد از اینکه ما اینا رو قبول کردیم، میگه اگه شما قبول نداریم بریم اون برهان ها رو بخونیم تا استدلالش اونجا ببینیم. ما میگه قبول کردیم این مقدماتو، حالا میخواییم مراجع سعادت و شقا حرف بزنیم. حالا که فهمیدیم انسان کیه، از کجا آمده، به کجا میره، داستان زندگیش چیه، این گونه میگیم. از تجارب و تام یفید و تجربه کامل، مطالعات تجربی نشون میده که ان بین خصوصیات ابنیت الابدان و امزجتها، بین مزاج و بین الاخلاق و بین اخلاق ارتباط هم تام من. درسته؟ کاش آقای دکتر علی من اینجا برام توضیح میده، من با زبان بیسوادی توضیح میدم. میگن که اگه میخواین که یه کسی رو استخدام کنی یه کار مثلا پرفعالیتی اون کارتون، به اونایی که مزاج سرد دارن ندید اون کارو، به اونایی که مزاج گرم دارن بگید. اینکه مزاج سرد داره اون خیلی شلوغه، حوصله مثلا کار پرتنشو نمیشه به مزاج سردی داره. مزاج تاثیر داره دیگه، مزاج سرد، مزاج گرم، مزاج مرطوب، قد بلند، قد کوتاه، رنگ پوست، همه اینا نشانه های خلق و خوه. ول اخلاق ملکات، پس اولا بنا اثر داره. ما این بچه هامون سه تا دونه جوجه خریدن اول تابستون، جوجه. من دارم رو خلق و خوه اینا مطالعه میکنم. سه تا جوجه مرغ خلق و خوشون با هم فرق داره، از اون اول هم فرق داشت. الان هم طبق همونی که ما فهمیدیم تغییر داره میکنه. سه تا جوجه مرغ، حالا پس ساختار بدن در خلق و خو اثر داره. یه عده عصبانی مزاجن، یه عده اصلا از اول شجاعن، یه عده ترسون. البته یه سری چیزا عوارض هم هست، ممکنه یک کس به خاطر کمخونی ترسو بشه، اون قابل علاجه. ولی اونی که ذاتیه، ذاتیه. بعضی از اول آرومن، حلیمن، بعضی از اول عصبانی مزاجن. این یه چیز همه قبول دارین اینا دیگه، این چیزی که ما نگفتیم که امام صادق بود، این تجربه از علم روزه. این یه مرد. حالا اخلاق چیه؟ میگه ول اخلاق و ملکاتون، اخلاق ملکاته. ملکی یعنی چی؟ ای علومون راسخه، علومی که رسوخ پیدا کرده، نفوذ در جان ما پیدا کرده. چگونه؟ تطلب بسون به هم نفس، نفس این ملکه رو پوشیده به واسطه احوال، از جانب احوال داره ساختارشناسی انسان رو میگه. احوال از کجا اومده و تکررها، حتی ترس خوب و تثبت و ثبوتن غیر جایز الزوال. یعنی چی؟ یعنی اینکه انسان حرکتش از عمل شروع میشه. آدم ابتداعا یه اذعانی داره، مثلا میگه پول خوب است، یه اذعان، یه اعلام، یه قاعده مقبول برای خودش، پول خوب است. بعد میره دنبال پول، از صبح تا شب میدوه دنبال پول. این میشه حال. این دنبال پول رفتن یه حالی در انسان ایجاد میکنه. دیدین صاحبان مشاغل مختلف قیافه‌هاشون شبیه هم دیگه است؟ شغل تأثیر داره. دائما در اثر اون عملی که انجام میده اون عمل براش یه حالت ایجاد میکنه. حالا میخواد اون عمل حسن باشه، میخواد قوی باشه، اون حالت عمل رو تکرار میکنه، حالت تکرار میشه تا جایی که در جانش رسوخ میکنه، میشه ملکه، دیگه قابل زوال نیست. یعنی که مثلا یه آدم 50 ساله کوه ها رو اگه جا به جا کنه راحت‌تر تا یه خلق و خوش رو بذاره کنار، ولی مثلا یه نوجوان 16 ساله با یه مقدار تمرین میتونه یه خلق و خوی رو که پیدا کرده عوض بکنه. چرا؟ چون مال اون هنوز حاله، مال ما ملکه است، نمیتونیم از خودمون بیرونش کنیم. پس تکرار عمل حال میاره، هر عملی یه حالی میاره، تکرارش تراکم حال میاره، تراکم حال ملکه میاره، ملکه میشه اخلاق. خلق و خوی من ملکات من است. و تجارب و ایزن حاکمون به تأثیر تربیت، تجربه حکم کنه میگه تربیت موثره. تا شما چه علمی بهش بدی، چه هدفی رو براش مشخص کنی، چگونه تربیتش کنی. یه استاد بزرگواری میگفت در زمان قدیم مردمی بودن توی شهرهای ما که قضیه ممکنه رو قبول نداشتن. معنی این حرف اینه که یعنی باور نمی‌کردن که یک کسی دروغ بگه. الان کسی باور نمی‌کنه که کسی راست بگه. اون یه تربیت بود، نه یه تربیته. همین الانش بعضی جای دنیا، خیلی جای دنیا همون آدم ها هنوز هم هستن که باور نمی‌کنن کسی دروغ بگه. تربیت فرق می‌کنه دیگه. در یه زمان اون یه جوری تربیت شده، چون از روز اولی که به دنیا آمده هیچ جا لازم نبوده دروغ بگه، هیچ جا لازم نبوده که خلاف عقیده خودش ابراز بکنه. یعنی جامعه یه طوری طراحی شده بوده که به این اجبار نمی‌کرده دروغ بگه. این اصلا متوجه نشه، نه خودش دروغ گفته، نه کسی دور و برش دروغ گفته، نه دیده کسی دروغ بگه، باور نمی‌کنه کسی دروغ بگه. یه جامعه هم جامعه که از روز اولی که چشم باز می‌کنی اگه دروغ نگی کارت پیش نمیره، اگه خلاف عقیده خودت رو ابراز نکنی، یعنی عقیدت رو ابراز کنی ساقط میشی، خلاف عقیدت رو ابراز نکنی اصلا نمیتونی زندگی کنی، حالت می‌کنی دیگه 20 سال 30 سال توی جامعه زندگی کنی باور نمی‌کنی کسی راست میگه. این میشه تربیت. و خاصتاً از تربیت و تعلیمیه به تلقین، تربیت همراه با تلقین. و هازا یفید و ان تأثیر اوضاع الابدان. حالا چه چیزهایی منو میسازه؟ یک، وضعیت بدنی، تأثیر اوضاع بدن فی باب انتشار الاخلاق. منتها حالا الان موضوع سخن اینجاست، آیا وضعیت بدن در حد ایجابه؟ یعنی چی؟ منظور چیه؟ یعنی که من بگم که خیلی خوب من عصبانی مزاجم، مادرم هم اینجوری بوده، بابام هم اینطوری بوده، مثلا فامیلی هممون عصبانی هستیم، بعد من دیگه نمیتونم عصبانیتمو کنترل کنم. اینو قبول میکنن ازم؟ میگن که تو عصبانی مزاج بودی. اوغلا قبول میکنن. بله، مزاج تأثیر داره. خیلی فرق است بین شما که حلیم هستین ذاتم و من که عصبانی مزاجم. من خیلی باید تلاش کنم تا بتوانم جلوی عصبانیتمو بگیرم، اما نمیتوانم بگم که مزاج در حد وجوبه. مزاج در حد امکانه، نه وجود. و همینطور تربیت. نمیتونم بگم که یه جامعه‌ای داشتم که همه دروغ میگفتن منم باید دروغ بگم. اینقدر مثالات تاریخ داریم، یکیش پیغمبر خدا. اگه من الان برای شما اوضاع جاهلیت رو توصیف کنم شما تعجب میکنید. خیلی چیزاشو نمیگم که زمان جاهلیت چجوری بوده، فقط همین بس که گفتن زمان جاهلیت. درسته الان زمان ما زمان جاهلیت مدرنه. خب تو زمان جاهلیت پیغمبر خدا اومده، پیغمبری که به هیچ کدوم از آلودگی های اون زمان آلوده نبود. پس نمیشود گفت بله تأثیر اجتماع و تأثیر تربیت رو نمیشود انکار کرد، تأثیر وضعیت مزاج رو نمیشود انکار کرد، اما هیچ کدوم در حد وجوب نیست که بگیم چون مزاجم این بود من این شدم، چون جامعم این بود من این شدم. پس ایشون میفرماید که تأثیر اوضاع بدن در باب نشو و نمای اخلاق در حد ایجاب نیست، بل به نحو استعداد شدید. استعداد شدیده، یعنی اونی که سرد مزاجه هیچ استعداد فرمانده لشکر شدن نداره. اینو نکنیدش فرمانده سپاه، فرمانده لشکر، فرمانده مثلا گردان. اولین گردانی که عقب نشین میکنه گردان اینه. اینو باید یه آدم گرم مزاج رو بکنی فرمانده گردان، ولی در حد وجوب نیست. اگر تربیت کنه میتونه بشه یه فرمانده. بله به نحو استعداد شدید غیره. بله جامعه شرایطش اینجوریه. یه جامعه ای اصلا استعداد دروغو تربیت میکنه، یه جامعه ای راستگو تربیت میکنه. جامعه ای که همه ابعادش بر راستگویی بنا شده استعداد شدید داره برای تربیت انسان راستگو. جامعه ای که همه جا باید دروغ بگی، پشت هم اندازی کنی، نفاق به خرج بدی، خلاف عقیده خودت ابراز کنی، استعداد شدید داره برای منافق پروری، برای دورو پروری، برای دوروزباز پروری. این میشه استعداد شدید جامعه، اونم که خلق و خوی بدن. حالا شما اضافه کنیم به این پدر و مادر، اضافه کنیم به این معلم و مربی، اضافه کنیم به این آب و هوا، اضافه کنیم به این همه اون چیزهایی که در تربیت انسان موثره. آب و هوا موثره، خاک موثره. بعضی از دیارها اصلا خاکش دانشمند پروره. مثلا شما تا حالا دیدین از قطب شمال یا قطب جنوب یک انسان مثلا دانشمندی نیست مثلا انیشتن تربیت بشه؟ نوعا دانشمندان و متفکرین عالم از آب و هوای معتدل بودن، نه از آب و هوای استوایی بودن، نه از آب و هوای قطب. پس آب و هوا موثره، خاک موثره، تغذیه موثره، اما هیچ کدوم به نحو وجوب نیست. فالنفس غیر ان الخلق، امان از پیچش خلق یا ملحق، ان للخلق، ان للخلق حتا یستحیل و معهود زواله. یه مطلب خیلی مهم گفتشون اینجا، میگه البته بدانید که این انسانی که داره در مسیر اخلاق سیر میکنه یه نقطه‌ای توی این جاده اخلاق هست که اگه به اونجا برسه دیگه نمیتونه برگرده. این هست. یعنی ممکنه اگه مثلا در مسیر دروغگویی پیش بره به یه جایی برسه دیگه نتونه مثلا راست بگه. فن نفس اول و ما تحدث و به حرکت بدن جوهریه، نفس در اولین قدم خیال که با حرکت جوهری که توضیح دادیم شروع میکنه به حرکت، یأخذ الخیال فلفه، با خیال کار میکنه، قوه خیال. قوه خیال اون قوهیه که موادشو از حس میگیره، از بینایی، از شنوایی، از چشایی، در درون خودش میسازه. مثلا دریایی میسازه از جیوه، در خارج دریای جیوه نیست، اینو قوه خیال ساخته. قوه خیال همونه که سیمرغ میسازه، قوه خیال همونه که قول میسازه، این قوه خیاله. قوه خیال همونیه که آینده رو برای ما جلوه میده. و هیه این ازن متلونتون به لون بدن، این قوه خیال چون آغاز حرکتشه رنگ بدن رو داره. بدن چی بود؟ مادی محض، اینم مادیه، فقط با مادیات سر کاره. الا انهو دیر و بالغن بعد مرتبت لزوم، البته به مرتبه لزوم نرسته که در همین سطح بمونه. ثم تخلاهیه و ما بین یدیها من نوع تربیت و علوم. حالا این نفس با تربیت، علوم و اعتقادات و حوادثی که اتفاق میفته و این با اونها مماسه، شروع میکنه به حرکت. فلا تزار تسلک و سبیلن بعد سبیل، قدم به قدم شروع میکنه به حرکت. تا چه علمی بهش بدن، چه هدفی رو براش روشن کنن، چه چیزی رو براش ارزش کنن، چه چیزی رو براش ضد ارزش. این بر حسب آنچه که ارزش تشخیص داده و حق تشخیص داده. هیچ کس بر اساس باطل حرکت نمیکنه، همه بر اساس حق حرکت میکنن. اگر یه کسی داره جیب من و شما رو خالی میکنه، چون اینو حق یافته، حق این است که من باید همه این کارا رو مال من باشه، پس باید جیب همه رو خالی کنم، چون این حق است دارم طبق یه حقی عمل میکنم دیگه. البته این آیه واقعه به خارجی هم این حقه یا باطله، این بحث دیگریست، ولی برای این حقه. اینو کلن کردن تو کلش که تو فقط اهمیت داری ولا غیر، برو جلو تا جایی که میتونی قارت کن، زندگی کن، که همه امکاناتو جذب کن به سمت خودت. این میشه علم این. و تتراکم کم و علیه الاحوال، بر حسب اون علمش یه عملی انجام میده، اون عملش یه حالتی براش ایجاد میکنه، این حالات شروع میکنه به متراکم شدن. ساده تر بگیم، آنچه که میبینه میریزه در خودش، آنچه که میشنوه میریزه در خودش. قبول دارید اینا رو؟ اصلا اینا دینی نیستا. چطور شما یه موسیقی گوش میدین شاد میشین؟ کی شاد میشه؟ گوشتون؟ مغزتون؟ یا جانتون؟ چطور یه موسیقی غمگین میکنه؟ پس اثر داره. اصلا مگه میشه موسیقی اثر نداشته باشه؟ اگه اثر نداشته برای چی گوش میکنین؟ و به همین ترتیب آنچه که میخوریم همونطوری که یه اثری داره در جسم ما، همون یه اثر داره در جان ما. بیانات دینی میگن کسی که مال یتیم میخوره آتش میخوره، و آنچه که میگوییم در ما اثر داره، و آنچه که از فکرمون عبور میدیم در ما اثر داره. دائما ما داریم از طریق دریچه های خودمون در خودمون اثر میذاریم و در هیچ کسی دیگه اثر نمیذاریم. اگر شما حس میکنید در دیگری دارین اثر میذارین، رایحه اثره نه خود اثر. اثر اینجاست. و این چه که ما داریم انجام میدیم بر اثر علم ماست. من چشمم رو بر اثر اعتقادم میچرخونم، به کجا نگاه میکنم، به کجا نگاه نمیکنم، بر اثر یه اعتقادیه دیگه. یه اعتقادی هست میگه آقا دنیا مال توئه، هر جا دلت میخواد نگاه. اعتقاد دلت میخواد اسمش افرعیت من اتخذ الهه هوا. یه اعتقادی از خداش هواست، هر چی دلم میخواد میخورم، دلم میخواد. این جمله چه شنیدین اینو؟ بعضی دوستانم چه گفتن با ما مامانتون نگید دلم میخواد. چرا این کار رو کنیم؟ دلم میخواد. اون دله همون قرآنش میگه هوا. یه فرهنگ دلم میخواد داریم. کجا رو نگاه میکنم؟ هر چی دلم میخواد. کجا میرم؟ هر چی دلم میخواد. چی میشنم؟ هر چی دلم میخواد. چی میخورم؟ هر چی دلم میخواد. از چرایی؟ از هر رایی که دلم میخواد. این یه اعتقاده، یه آثاری هم داره. یه بیان هم بیانات دینیه، میگه هر جایی که دلت میخواد نباید بری، هر چی دلت میخواد نباید بشنوی. اونم یه نوع تربیته. حالا کدومش درست داره؟ ما الان در صدد بیان این نیست. فعلا داریم میگیم انسان اینه، ما داریم راجع به ساختار انسان حرف میزنیم. بعدن آیا قبول داریم که هر غذایی غذای انسان نیست؟ بله. کسی پس که قبول نداشته باشه هر غذایی که غذای انسان نیست که. مثلا من برم علفایی توی خیابون رو بخورم، نه غذای من نیست که. پس من الان دلم میخواد که هر چی دلم میخواد بخورم، ولی اون کسی که ساختار انسانی منو میشناسه، نامش پزشکه، میگه تو نمیتونی هر چی دلت میخواد بخوری. میتونی بخوری ولی عوارض هم داره. مثلا اینجوری تغذیه کنی سر 40 سالگی مردی، اینجوری تغذیه کنی 80 سال با سلامت عمر میکنی، اینجوری تغذیه کنی از 40 سالگی به بعد زانو درد میگیری، قلبت نمیدونم ایراد پیدا میکنه. تغذیه فرق میکنه. اینجوری تغذیه کنی تا 70 سالگی دندون داری. اینجوری تغذیه کنی، اینو که دیگه نمیشه انکار کرد که. نمیشه گفت من هر جوری دلم میخواد میخورم، بعد هر جوری هم دلم میخواد دندونام سالم نمیمونه دیگه. دندونام به دل من ربطی نداره، اون به حقیقت خارجی ربط داره. پس تا اینکه من پس من در خارج یه سعادتی دارم، دندون من یه سعادتی داره، قلب من یه سعادتی داره، یه جور خاصی اگه زندگی کنم قلبم سالم میمونه، یه جور دیگه هم اگه زندگی کنم قلبم بیمار میشه، یه جوری اگه زندگی کنم دندونم سالم میمونه، چشمم سالم میمونه، استخوانم سالم میمونه، مفاصلم سالم میمونه، یه جور دیگه اگه زندگی کنم قبل از موعد خودش اینا رو از دست میدم. پس سلامت مفصل به اعتقاد من نیست، به یه حقیقتی در خارجه. لذا سعادت اون انسانم به یک سلسله امور خاصه، نه آنچه که دلم میخواد. ولی فعلا ما موضوع بحثمون الان این نیست. لذا ایشون میفرماید که این آدم حاضری، حالا من با شما چقدر فرق دارم؟ به تعداد آنچه که دیدم و گفتم و شنیدم و از ذهنم گذروندم ساده تر بگید، به تعداد ثانیه های زندگی من با شما فرق داره. چون هر ثانیه یه چیزی بر من وارد شده، چیز دیگری بر شما وارد شده.
از اولش که اصلا شما یه مزاجی داری، من یه مزاج دیگه دارم، شما توی یه فضایی بودی، من توی فضای دیگه بودم، و بعدم در هر ثانیه‌ای من به یه چیزی نگاه کردم، شما به یه چیز دیگری نگاه کردید. لذا به تعداد ماها نوع وجود داره تو این جلسه که نشستیم. اگه بخوایم بگیم انسان‌ها با هم چقدر متفاوتن، به تفاوت پهنه گیتی با هم متفاوتن. همونقدر که برگ با سنگ متفاوته. من دو تاشو گفتم، شما ببین شاخه، ریشه، ماهی، گوسفند، هوا، اکسیژن، عنصر، اینا چقدر متفاوتن. انسان هم همینقدر متفاوتن. یه انسان از سنگه، تو خانواده سنگه، قرآن هم تایید میکنه قلوب هم کل هجاره او اشد دو غصه. یه انسان از گیاهه، مثل گیاه. یه انسان از حیوانه، به تعداد حیوانه. یه انسان هم از انسانه. اون کجاست؟ نمیدونم. این همونه که شیخ با چراغ همیگشت گرد شهر، کس دیو دد معلولم و انسانم آرزوست. این همونه. گفتن یافت می نشود جسته این ما، گفتن که یافت می نشود آن مرسوس. لذا حاضهی صورتان نفسانیه، این صورت نفسانیه که ما ازش به انسان تعبیر میکنیم. یعنی این یعنی کدوم؟ یعنی اون حالاتی که متراکم شد، شد ملکات، ملکات شد انسان، که تفرق و به ها نفسون ان نفس. فرق این آدم با اون آدم در اوناست. پس فرق من با شما در مجموعه زندگی و مجموعه زندگی شما. و هوا تنوع اون نفس، این تنوع نفس، لذا به تعداد آدم ها نوع وجود داره. فا امکانت صورت و سعادت حالا، این که دیگه بحث دینی نیست. تا اینجا قبول کردیم که از مجموعه این حرکات و سکنات ما یه تعدادش سعادت ماست. اگر اون حرکات و سکناتی که متراکم شد و حالات رو ایجاد کرد و ملکات رو ایجاد کرد، یه تعدادش سعادته. همه صورتها صورت سعادت نیست. من یه سوالی میکنم، کی از آدم متکبر خوشش میاد؟ از نگاه متکبر اصلا شما خوشتون میاد؟ نگاه متکبر، از حرف زدنش، راه رفتنش، نشستنش، آدم از همه چیز آدم متکبر برش، درسته؟ چرا؟ ممکنه من خودم متکبر باشم ولی از متکبر بدم میاد، متکبرم خودش از متکبر برش میاد. چرا؟ داریم با اون انسانیتمون داریم میگیم که تکبر، تکبر قضای انسانی است. انسان تکبر خوشش میاد، کی از دروغگو خوشش میاد، کی از دو به همزن خوشش میاد؟ این دیگه سند شرعی نمیخواد که. کی از تهمت زد، تهمت بزن خوشش میاد؟ یه آدمی باید از کارش تهمت زده، کی از این خوشش میاد؟ رذایل اخلاقی چیزایی که اصلا انسان از اینا خوشش نمیاد. حالا ما فعلا با این بحث کاری نداریم. میفهمید که این آدم که متراکم شده در لحظات عمرش، یا صورتش صورت سعادته که در برزخ مسیر سعادت طی خواهد کرد. برزخ دیگه پمپ بنزین نیست، پمپ بنزین اینا اینجاست، چون در برزخ دیگه عمل وجود نداره. عمل است که حالو ایجاد میکنه، تراکم حال است که ملکه رو ایجاد میکنه. در برزخ ما با ملکاتمون میریم. اگر این ملکات ملکات سعادت بود، مسیر سعادت رو طی می‌کنیم. و امکانت صورت و شقاوتن، اگه صورت شقا بود، ففی سبیل شقاوت، مسیر شقاوت رو طی می‌کنیم در برزخ. حالا اگر متوقف در حرکت برزخی نشدیم، و امکانت تجردها تجردن برزخی هم وقفت دونن، و ان تجاوزت خود تجاوزت خود. اگه از تجرد برزخی رفت وارد تجرد عقلی شد، همین سعادت و شقا صورت عقلی پیدا میکنه که قابل توصیف نیست. نه لذایز صورت سعادت قابل توصیفه، نه علم و شکنجه صورت شقا قابل توصیفه. همه این چیزایی که گفتم به زبان آیات روایات، اینا تمثیل‌هاییست برای اینکه ما بفهمیم. ما سخت ترین شکنجه رو توی این عالم سوختن میدونیم، درسته؟ یکی رو دار بزنن، سرش رو قطع کنن، با تیر و تفنگ منفجرش اصلا بکنن، ولی آتیش چی بزنن؟ اصلا بدتر. وقتی یه مصیبت سنگینی بهمون وارد میشه، نمیگیم جگرم گلوله باران شد، نمیگیم جگرم تیر باران شد، نمیگیم جگرم مثلا شکست، میگیم جگرم سوخت. از جهنم به آتش تعبیر کرد، ولی مسئله مافوق این حرف است، قابل وصف نیست. نداری قابل وصف نیست، فقر قابل توصیف نیست. ببینید یک کسی که بچهش رو از دست داده، پدر مادرها میفهمن من چی میگم، از چی رنج میبره؟ از یه دارایی رنج میبره یا از یه نداری؟ از نداشتن بچه رنج میبره. بچهش نیست شد، کسی که همسرش رو از دست داده، کسی که آبروش رو از دست داده، کسی که مالش رو از دست داده. حالا ما بعضی از اینا رو درک میکنیم، بعضیش رو هممون درک میکنیم، بعضیش رو بعضی همون درک میکنیم. اونایی که بچه دارن میفهمن که مثلا بعض دست دادن فرزند یعنی چی. حالا فکر کنید یک کسی همه چیز رو از دست داده و هیچ چیز نداره و با هیچ چیز تا ابد خودش هست. اصلا میشه توصیف کرد؟ آدم پدرش رو وقتی از دست میده، اگه همیشه تو حال اون ساعت اول باشه، ظرف یه هفته میمیره. ولی بعد شما میبینی که مثلا از مراسم دفن اومدن رفتن چلو کبابی، همه دارن میخندن. حالا همینا همونه، این که داشتن مثلا یه عقل خودشون رو به ذره پاره میکردن، الان چلو کبابی داره مثلا میخورن میخندن. اصلا میشه تصور کرد نداری مطلق، نداری مطلق در زمان بی نهایت؟ میشه تصور کرد نداری مطلق زمان بی نهایت؟ این جهنمه. اگه کسی میتونه اینو درک کنه، قابل درک نیست. بعد چون قابل درک نیست، میگن آتش. آتش به جان آدم میفته. بعد قرآن از این آتش وقتی حرف میزنه، قرآن اسرارم میگه دیگه، عوامی که حرف نمیزنه که، عوام فهمه، حواس پسند حرف میزنه. میگه نار الله الموقده التي تطلع على الافئده. آتش خدا آتشی است که جانو میسوزونه. افئده جمع فؤاده، فؤاد یعنی قلب یا جان. آتش خدا جانو میسوزونه. پس آتش مادی که جانو نمیسوزونه که. اینا که عرض کردم تمامش یک جمله علامه میخوام شرح بدم در رساله منامات، چون یه جمله میگه، بعد اونجا میگه هازا سرون تحته اسرارون. این سریست که در درونش اسراری هست. اون جمله اینه، میگه شقا نداریه، شقاوت یه دارایی نیست، نداشتن کماله. اینو ما یه کمی میتونیم درک کنیم اگه فکر کنیم. ما میفهمیم که نداشتن فرزند چه رنجی داره، خصوصا بعد از داشتن فرزند. یه وقت آدم مثلا از اول بچه نداره، البته اونم خیلی سخته، گرچه همه اونایی که بچه دارن میگن خوش بال اونایی که بچه ندارن، ولی خیالتون راحت بشه، اونایی هم که بچه ندارن میگن خوش بال اونایی که بچه دارن. همه دارن میگن خوش بال اون یکی، هیچ کس خوش بال خودش نیست تو این عالم، اینو مطمئن باشید. حالا اونی که بچه داره و بچه‌شو از دست میده چقدر شکنجه است؟ اصلا قابل مقایسه با اونی که از اول بچه نداشته نیست. پس از دارایی به نداری رسیدن خیلی سخت. حالا انسان همه دارایی ها رو از دست بده، همه دارایی ها خداست، سعادت مطلق رسیدن به اوست، شقاء مطلق نداشتن اوست. امام حسین میگه مازا وجه در من فقدک. من یه روز بعد آدم یه حرفی رو میشنه یا میزنه نمیفهمه، بعضی وقتا یه دفعه واسه آدم جلوه میکنه، معلومه که اینا از جای دیگه است. من یه موقعی داشتم انگار که تلویزیون نگاه میکردم، یکم مثلا تو اون تلویزیون رفته بود مسافرت، یکی اونجا تو خلاصه گفت من به گوشم خورد که خوش گذشت. ناگهان این کلمه برای من جلوه کرد، گفتم خوش گذشت، خوش گذشت. اینقدر سفرها من رفتم که خیلی شیرین بوده. من خودم خوش سفرم، هر کی با میاد بهش خوش میذاره. اینقدر سفرهای رفتم که خیلی خوش بوده، مثل حلوا و عسل. الان که اینجا نشستم گذشت. ولی اون امیرالمومنینه که میگه آن را که نپاید دلبستگی را نشاید. این حالت سعدیه. امیرالمومنین میگه مال علی و نعمت یفنا و لذت لا تبقا. سعدی هم اینو به زبان خودش ترجمه کرده، یا آن را که نپاید دلبستگی را نشاید. سعدی گفته میگه دین به دنیا فروشان خرند، یوسف فروشان تا چه خرند. جناس کامم دارم. حالا شما ببینید که این داستان زندگی ما چیه. آنچه را که گذشت من خریدم، فروختم به آنچه که نهایت گذشت. بل آخرت و خیرون و ابقا، این نهازا لفه صوف الاولا، صوف ابراهیم و موسی. بقیه هنا شیعون، این را بقیه هنا شیعون وقت نداریم دیگه، یه چیزی باقی مونده هست شیعون مرفته بقیه که اون باز ادامه. من فهم کردم این فصل تموم میشه ولی باقی مونده. پروردگار را به حق محمد و آل محمد دلهای ما را زهر و معارف قرآن و کلمات اهل بیت اسمت و طهارت قرار بده. صلی الله علی محمد. بفرمایید. سوالشون اینه که اونایی که مثلا صفت حلم براشون ملکه شده، فرقش با اینه که ملکه نشده چیه؟ این سوال ما قرار نیست که مردم رو تو ترازو بذاریم تشخیص بدیم. خودمون میفهمیم که میاد به ما توهین میکنه، ما هیچ تکون نمیخوریم. این ملکه شده. ببینید توضیح ملکه چیه. شما الان به زبان فارسی صحبت میکنید، فکر میکنی و حرف میزنی؟ اصلا به الفاظت فکر میکنی؟ به محض اینکه معانی رو تو ذهنت حاضر میکنی، معانی به الفاظ تبدیل میشه. اما اگه بخوای انگلیسی صحبت بکنی، حالا شما رو نمیدونم، ولی من اگه بخوام صحبت کنم باید فکر کنم و صحبت کنم. برای انگلیسی صحبت کردن باید فکر کنم، جمله رو تو ذهنم بسازم، اول فارسیشو میگم بعد ترجمه میکنم تو ذهنم به انگلیسی بعد میگم. چون سخن گفتن به زبان دیگر ملکه من نیست، اما سخن گفتم به زبان فارسی من اصلا ترجمه نمی کنم، معانی تو ذهنم میاد خودش تبدیل میشه به الفاظ. ببینید که من برای این کار ذره زحمت بکشم، اما اگر الان بخوام چه 10 دقیقه انگلیسی صحبت کنم دیگه بعدش باید ببره من بیمارستان، چون به فشار میاد، باید دائما تو ذهنم ترجمه کنم. این تفاوت ملکه است با حال. حال زائل میشه، ملکه زائل نمیشه. ملکه اونیه که یه یعنی استاد خطاط تا قلمو میذاره روی کاغذ به زیباترین شکل نمینویسه. من اگه بخوام این کار بکنم باید 100 تا کاغذ سیاه کنم تا تازه مثل اونم از آب در نمیاد. پس برای او خط نوشتن ملکه است، برای من خط نوشتن حاله. ملکه اون چیزیه که از درون شما میجوشه، زحمتی براش نمیکشی. مثل صاحبان حرفه ها، کسانی که در یه حرفه متخصص هستن، ملکه اون کارو دارن. دیدی نقاش بوم و این ارشاد که قلمو رو میذاره روی بوم، دستش رو میاره پایین میشه درخت. حالا شما هزار سال اینجوری کن اگه شد درخت. این فرق بین ملکه و حال. تکرار عمل ملکه میاره، مثل رانندگی. اولش که مثلا رانندگی اینجوری فرمون میگرفتیم، بعدم تمامشون نامون درد میگرفت، بعدم بعد فکر میکردیم که دنده یک کجاست، دنده دو کجاست. الان اصلا وقتی یه مدر رانندگی میکنه دیگه فکر نمیکنه که بنده یک کجاست، باید این وری بری اون وری بری، بری چپ بری راست، بدون اینکه شما فکر کنی داری دنده ها رو عوض میکنی. این میشه ملکه رانندگی. خب اصلا یه جور دیگه شما بگو انسان همون ملکاته. این چی کار کنه؟ آخر سوال نفهمیده. خب این آدمی که عصبانیه و داره تمرین میکنه که عصبانیت رو، این داستان اخلاق دیگه. اصلا علم اخلاق اومده این وسط که رذایل رو از ما بگیره، فضایل رو جایگزینش کنه. اینجا مجاهده لازمه که میگن جهاد اکبر، برای همینه مجاهده لازمه. منتها یه نکته اینجا هست. بله اینجا یه نکته ای هست، نکتهش اینه که با علم اخلاق هیچکی به جای نمیرسه. شما هزار سال زحمت بکش ریا از خود بیرون کن، مگه میره بیرون؟ هزار سال بودو عجب رو بیرون کنی، مگه بیرون میره؟ با علم اخلاق نمیشه. گرچه علم اخلاق محترمه، همه کتابای اخلاقی هم محترم، اما یک روش دیگه هست به نام اخلاق توحیدی. در اخلاق توحیدی ریشه رذایل رو خشک میکنه. ریشه رذایل نفسه. این نفس رو از انسان میگیره، آدم راحت میشه. اینش میگن اخلاق توحید. مثلا یه نمونه مثال میخوام بزنم. مثلا شما فرض کن ترس یه رذایل اخلاقیه. چرا ما میترسیم؟ ما میترسیم مثلا از تاریکی میترسیم. چرا میترسیم؟ میترسیم مثلا یه شبحی، یه جنی، یه روحی، یه موجود غیر طبیعی از توی تاریکی بیاد به ما یه صدمه‌ای بزنه. پس ما یه چیزی را صاحب اثر میدانیم، ازش میترسیم. مثلا ما هیچ وقت از دیوار که نمیترسیم که بترسیم مثلا دیوار، ولی اگه دیوار سست باشه از سستی دیوار میترسیم که به سر ما خراب بشه، چون میفهمیم که ممکنه یه اثر سوی در ما بذاره. ما از آثاری که دیگران دارن میترسیم. از رئیسمون میترسیم چون ممکنه نون ما را آجر کنه. از صاحب اثرها میترسیم، از مثلا حکومت میترسیم، از حیوانات وحشی میترسیم، از رعد و برق میترسیم، از زلزله میترسیم، چون اونها رو صاحب اثر میدانیم. توحید میگه که همه هیچ کارن، خدا همه کار است، هیچ کس صاحب اثر نیست. لذا شما کسی رو صاحب اثر نمییابی تا بترسی. یه مرحله بالاتر تو توحید وجود داره که اگه کسی به اون برسه، تو اون مرحله که اصلا غیر خدا نیست که صاحب اثر باشه یا نباشه، توی اون مرحله شما اصلا غیر خدا رو مشاهده نمی کنی تا بترسی. این مرحله عالی توحیده. پس غیر خدای در کار نیست. بدون اینکه مجاهده کرده باشی از کسی جز خدا دیگه نمی ترسی. و کمالی نیست جز از آن خدا. توحید اینو میگه، همه کمالات ملک طلق خداست. پس من کمالی ندارم که بابت اون کمال به خودم موجب بشم که به به چه اثری گذاشتم در این جمعیت. اگه من موحد باشم میفهمم که اثرگذار خداست و خداوند در پهنه زندگی اومده تا خودشو به ما نشون بده. یه تصنیف قدیمی ها میخوندن، گفتن سر بوم اومدی خالیشه تکوندی. این توحیده. سر بوم اومدی خالیشه تکوندی، خالیشه گرد نداشت خودتونم. تو اومدی خودتون نشون بدی. تو نیومدی خالیشه رو بتکنی، تو اومدی خودتون نشون بدی. یه زندگی برای ما درست کرده. تو این پیچ و خم زندگی در بیماری ها و صحت ها و شادی ها و غم ها و دارایی ها و نداری ها و ناکامی ها و کامیابی ها، توی این زندگی با این داستان میخواد خودشو به ما نشون بده تا ما او رو بیابیم، بفهمیم او همه کار است، همه هیچ کارن. وقتی همه هیچ کار شدن، من باید چه چیزی رو نشون به مردم بدم تا بشه ریا؟ الان مثلا من وقتی نماز میخونم اگه دو تا قطره اشک از گوشه چشم بیاد بیرون، میخوام به دیوار خونمون نشون بدم که ای دیوار ببین این قطره اشک بود، چون من دیوار رو صاحب اثر نمیدونم که. اما اگه مثلا یه آدم بیاد از اونجا رد بشه، میخوام یه جوری این اشکا رو ببینه که حروم نشه این دو تا قطره اشکی که من ریختم، که بفهمم من الان مثلا گریم، چون اونو صاحب اثر میدونم. اگه فهمیدم اونم مثل دیواره، دیگه من به کی میخوام کمال خودم رو که ندارم؟ توحید میگه کمالی نداری، کمال نداشتم رو به کدوم آدم فقیری نشون بدم؟ لذا در فرهنگ توحید ترس اینگونه بیرون میره، ریا اینگونه بیرون میره، عجب اینگونه بیرون میره. میگه استکبار، استکباری در کنه، استکبار یعنی من خودم رو بزرگ ببینم. وقتی من فهمیدم همه هیچ کارم و همه کار است، کسی دیگه نیست که بزرگ ببینمش. خط کنم کلامو به یک مثال، من نمیتونم این داستانو شرح بدم، شرحش در تفسیر البیان علامه است، ولی میتونم با تقریب ریاضی به شما ثابت کنم. ببین، آیا من میتونم معصیت کنم یا نمیتونم؟ میتونم معصیت کنم، درسته، ولی الان که روبروی شما نشستم میتونم معصیت کنم؟ از لحاظ عقلی میتونم، ولی احتمالش چقدر ضعیفه؟ وقتی که 100 نفر دارم من رو نگاه میکنن، چقدر احتمال داره که من یه معصیتی که در خلوت انجام دادم اینجا انجام بدم؟ بسیار احتمالش ضعیف میشه. پس با حضور شما احتمال معصیت برای من ضعیف میشه، با نبود شما احتمال معصیت برای من بالا میره. اینو قبول داری؟ مرحوم علامه طباطبایی میگه که یوسف در وضعیتی بود که اون وضعیت هم ایشون شرح میده، میگه یوسف در وضعیتی بود که ابتلا به معصیت نکردن براش محال بود، چون تمام احتمالاتی که معصیت رو منتفی میکنه رو زلیخا برطرف کرده بود. چه احتمالات خارجی، چه احتمالاتی که در درون خود یوسف بود، ولی یوسف مرتکب معصیت نشد. چرا؟ ایشون میگه که قرآن کریم وقتی ازش نقل میکنه، وقتی اون بهش گفت که حیتلک، گفت قال معاذ الله. در ادبیات عرب میشود دو جور پاسخ داد، میتونست بگه اعوذ بالله، میتونست بگه معاذ الله. فرق اعوذ بالله با معاذ الله اینه که اعوذ صيغه 13 متکلمه، یه انا توش مستتره، بخوای فارسی ترجمهش کنی یعنی من به خدا پناه میبرم، اما در معاذ الله ضمیر مستتر نیست. همه غالب ادبا میگن که در مفعول مطلق ضمیر مستتر نیست. علامه میگه ببین، من الان اگه بخوام گرسنه باشم، من الان میخوام آب بخورم، تشنه نباشم که میل ندارم که، پس چی باید باشه تا آب بخورم؟ تشنگی. تشنگی فرع بر چیه؟ بر خودم. تا من نباشم که تشنگی نیست که، تشنگی هم نباشه میل به آب نیست. میگه یوسف اصلا خودشو مشاهده نمیکرد، چه برسه به زلیخا؟ برای اینکه یوسف زلیخا رو ببینه دو تا مرحله قبل لازمه. اول باید خودش باشه، بعد میل داشته باشه تا بعد اونو ببینه. میگه این حالت یوسف که غرق در توحید بود و اصلا زلیخا خودشو نمیدید، چه برسه به زلیخا رو؟ در لفظ و کلامش هم ظهور پیدا کرد، نگفت اعوذ بالله، گفت معاذ الله، قال معاذ الله. این داستان اخلاق توحیدیه. لذا اون چیزی که انسان اصلاح میکنه توحیده. مجاهده و مبارزه و اینا دست و پا زدن مذبوحانه است، گرچه ما وظیفه داریم این کارها رو بکنیم، ولی تلاشیست مذبوحانه و اندیشهیست گزاف. گر میروی بی حاصلی، گر میبرندت واصلی، رفتن کجا و بردن کجا، توفیق ربانیست. اتفاقا ناامیدی از خود ایجاد میکنه و امید به حق تعالی. به کی بخواه امید بنده؟ این بخواه امید بنده؟ خیلی مطلبشون خیلی مهمه، ببخشید. ایشون میگه ناامیدی ایجاد میکنه، توحید با تنبلی فرق میکنه. یعنی که اصلا دل کنن، باید ما بدانیم که کار در دست خداست، همون خدایی که کار در دست اوست برای ما وظیفه تعیین کرده. ما باید وظیفه‌مون رو انجام بدیم، ولی نگاهمون به وظیفه نباشه.
که بگیم خدایا من که اومدم نماز شب خوندم و چرا من نشدم علامه طباطبایی؟ این نگاه نگاه به وظیفه است. من اومدم نماز شب خوندم، اونی که علامه طباطبایی میگه نماز شب نیست، اون خداست. پیامش اینه که نماز شب رو ترک کن. قرآن کریم به استرا داره میگه الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. شما باید مجاهده کنید. شرط این که ما در رو باز کنیم مجاهده است. جذبه درسته، اما حالا که نیومده. مرغ جذبه ناگهان پرد ز اش. اگر اون وقت جذبه رو دیدی شما تلاش رو رها کن. فعلا که ما که سالک، ما که مجذوب نیستیم، که ما که موحد نیستیم، که ما که اون حالات نداریم. ما یه تکلیفی داریم که یه تلاشی باید انجام بدیم مطابق وظیفه‌ام. اما ما باید بدانیم که این تلاش وظیفه است نه کارساز. کارساز خداست. همون حالت که باید توی درس خوندن داشته باشیم، همون حالت که باید توی روزی درآوردن داشته باشیم، همون حالت که باید توی تربیت داشته باشیم. ما باید بچه‌مون رو طبق وظیفه‌مون تربیت کنیم، آنچه را که برای تربیتش صلاح می‌دانیم فراهم کنیم. اما تربیت بچه ما به اون فراهم کردن ما نیست. علامتش هم اینه که اگه فراهم کردیم و بچه‌مون یه جوری دیگه عذاب در اومد، با خدا دعوا نکنیم که ما که نون حلال بهش دادیم این چرا اینجوری شد. ما وظیفه‌مون رو انجام دادیم، تربیت از آن خداست. کار باید بکنیم، باید تلاش کنیم، ولی روزی در دست خداست، به شغل نیست. این میشه تربیت توحیدی. پس توحید تنبلی نمیاره، نه. نفهمیدن درست توحید درست نیست. شما اگه ما نفهمیم جایگاه توحید کجاست، با تنبلی عرضی میگیم یا بریم تو خونه بخوابیم دیگه، همه کار خداست دیگه. همون خدایی که همه کار است برای ما وظایف تعیین کرده. نه بله، این همون سر گوم و ریقال چه تکندیه. بله کن تو که هنوزم مخفی هم. بله همینطوره. اون هدف خلقته، درست فهمید. هدف خلقت اونه، ولی هدف خالق نیست. خلقت یه چیزه، خالق یه چیز دیگه است. گاهی خلقت هدف داره ولی خالق هدف نداره. گاهی فعل هدف داره ولی فاعل هدف نداره. یه شخصی که جواده مثل حاتم طائی، وقتی که میبخشه بخششش هدف داره، یه نیازمندی رو بی‌نیاز میکنه. اما حاتم طائی این کار رو به خاطر هیچ هدفی انجام نمیده، چون جود داره، صفت جود همه وجودش رو گرفته، از این وجودش فیضان میکنه چون پر جوده. الملعان یوجب الفیضان. وقتی که منبع آب پر میشه ازش بیرون میریزه. منبع آب بیرون نمیریزه برای اینکه به خلائق سودی برسونه، گرچه به خلائق سود میرسه. اون که میگه من نکردم خلق تا سودی کنم، لیک تا بر بندگان جودی کنم، اون هدف خلقته نه هدف خالق. خدا از جود کردن چه هدفی داره؟ خدا کمالی نیست که نداشته باشه تا برای دارا شدن اون کمال کاری رو انجام بده. همه کمالات از آن خداست. بعد این خیلی نکته دقیق و مهمه. تا یک سر موی از تو هستی باقی است، آیین دکان بت پرستی باقی است. گفتی بت پندار شکستم رستم، این بت که ز پندار برستم باقی است. تا ما هستیم همین اوضاع است. تا ما هستیم همین اوضاع است. اذا و این قلت ما از نبتو قالت مجیبتن وجودو که زنبون لا یواسو بهی زن. بله انسان رشد میکنه، ولی آخرین درجه رشدش اونجاییست که ببینید رشد انسان به حذفه نه به اضافه. دائما در مسیر کمال انسان باید چیزی رو از خودش کم کنه تا به نقطه میرسه که همه چیز رو کنار گذاشته، خودش مونده و خودش.
میگن اینجا قدم بعدی این که باید خودت هم بکشی. این آخرین کماله. آخرین کمال رستن از دست خوده، از دست نفس. این همونی که بهش میگن فنا. نه، تمام عالم هشت دارن، حتی سنگ ها، چون این عالم همش کارخانه مجردسازی دیگه. ما آخرین فصلی که توی رساله انسانی گفتیم معاد عمومیه، همه موجودات هشت دارن. من تا اونجا حالا میگه زن هوش و شرد به هوش اشاره میکنه، ولی هشت عمومیه، تمام ذرات عالم به سمت معادشون دارن حرکت. بله، این همون بحثیه که تفاوت بین بد و عوده که در اثر ملکاتی که کسب میکنه. البته ببینید این که ما گفتیم یکم بیان شما تفاوت داره، از درخت به دانه، از دانه است به درخت، یعنی پایان سفر دیگه دانه نیست، درخت. لذا پایان سفر این است که دانه، علت چی بود؟ درخت. معلول چی بود؟ دانه. پایان سفر دانه چیه؟ یعنی چی؟ یعنی پایان سفر معلول رسیدن به علت. ساده تر بگو، پایان سفر معلول دارا شدن تمام کمالات علته. از پایان سفر انسان خداگونه شدن. اینه داست. یه تفاوتی بین بد و عود هست. اون تفاوت بین بد و عود اینه که در نقطه آغاز سعید و شقی یکسان، در هنگام بازگشت سعید از شقی جدا میشه، در همین خاطر شیطان با ملائکه همراه. یه تفاوت دیگه این هست که در اثر عبور از این عالم به رنگ این عالم متلون میشه، یعنی از این عالم رنگ میگیره، یا تو این عالم صیقلی میشه اگه رنگ نگرفت، نورانی تر از آن چی که آمده باز خواهد گشت. ببینید من نمیتونم شهر بدم، اجازه بده اینو بگم. دایره چیه؟ حالا اگه اصلا شروع نکنی دایره رو میبینی؟ بگی من که از این نقطه شروع کردم به همون نقطه قبلی برگشتم که، ولی در اثر این حرکت شما یه دایره درست شد. اگر این حرکت اتفاق نیفته نه عالمی هست نه آدمی، همه در درون حق تعالی مندمج. پس جواب سوال شما اینه که برای این چه سری بوده؟ سرش این ظهور بوده. سرش اگر این حرکت اتفاق نمی افتاد عالمی خلق نمی شد. برای خلق این عالم باید این صعود و نزول اتفاق. بله، این همون کنتو کنزن مخفی هاست، همون خلق تو خلقه که عرفه، همون قالیچه تکوندنه، تجلی همینه. عالم خدای ظاهره. اینا میگیم انشاءالله تو بحث روایی میگیم اینا. بله، اینا تو بحث روایی شرح میدیم چی پیامش چیه. خلود، هدف خلود. ببین سنگ سنگ تا ابد، آتش آتش تا ابد، دارایی دارایی تا ابد، نداری نداری تا ابد. فرض کنی که الان زمین اینجا رو پر میکنن از الماس، به شما میگن 10 دقیقه وقت داری جمع کنی، تا آخر عمر باید با همین زندگی کنی. من هیچی جمع نمی کنم، از اینجا میرم بیرون، تا آخر عمر هیچ منبع مالی دیگه ندارم. هدفش چیه؟ هدف کی چیه؟ خودم فرصتی داشتم باید تا آخر عمرم رو با این فرصت تامین میکردم، نکردم. این همون تمثیل وادی تاریکی در داستان خضر. چندین دیگه تمثیلش. وقتی وارد وادی تاریکی شدن، اینا همه تمثیله. میگه وارد وادی تاریکی شدن جناب، حالا یا خضر بوده یا ذوالقرنین، حالا من الان یادم نمیاد. که میگه که اینجا هر کسی که سنگای این وادی رو جمع کنه پشیمون میشه، هر کسی هم جمع نکنه پشیمون میشه. یه عده جمع میکنن، یه عده میگه خب قراره که در هر دو صورت پشیمون بشیم، خب جمع نمیکنیم دیگه. یه عده همینو میگن جمع میکنن. بعد که از وادی تاریکی بیرون میرن، میبینن که اون سنگ ها جواهرات بوده. اونایی که جمع کرده بودن پشیمون شدن که چرا بیشتر جمع نکردن، اونایی که جمع نکرده بودن که پشیمون شدن که چرا جمع نکردن. این داستان زندگی ماست. ما در یه وادی تاریکیم الان. الان معلوم نمیشه که یک غم رو از دل یک انسان برداشتن چه آثاری داره. الان معلوم نمیشه که یک غم رو دل یک کسی گذاشتن چه آثاری داره. گرچه با فطرت انسانیمون اجمالا میفهمیم، تفصیلا نمیفهمیم. یه فرصتی به ما دادن، ما میتونیم دروغ بگیم، پشت هم اندازی کنیم، تهمت بزنیم، سعادت انسانها رو باطل کنیم، هر رذیلتی از دستمون میاد انجام بدیم، یا میتونیم خلاف این حالت باشیم. به ما گفتن همه این کارهایی که انجام میدی محصولش خودتی، خودت با این خودت باید تا ابد زندگی کنی. حالا بنده هیچ کمالی جمع نکردم، فقیر از دنیا رفتم، باید تا ابد با فقر زندگی کنم. این داستان خیلی اونجا دیگه فایده نداره. اونجا دیگه فایده نداره. اینجا بعد بفهم. بله از این برا گفتیم، یه دونم از این طرف جواب بدیم. این خیلی سوال مهمیه. من خلاصه جوابش رو عرض می‌کنم چون وقتم کمه. ببینید آنچه که کار می‌کنه حقیقته، نه عنوان. عنوان کار نمی‌کنه. عنوان یعنی چی؟ یعنی من اگه اسم خودم رو بذارم دکتر، دکتر نمی‌شم. اگه اسم خودم رو بذارم جراح، جراح نمی‌شم. جراحی یه مهارت واقعی هم هست، توهمی هم نیست. مثل رانندگی که یه مهارته، من باید اون مهارت رو کسب کنم. اگه اون مهارت رو کسب کنم میشم جراح. پس عنوان کار نمیکنه، حقیقت کار میکنه. این یه مطلب. در نتیجه بسیاری از چیزایی که ما گرفتارش هستیم عنوانه. ما عنوان مسلمون رو یدک میکشیم، عنوان شیعه رو یدک میکشیم، عنوان انسان رو یدک میکشیم. در حالی که صفات اینا در ما نیست. و در همین روایات شیعی داریم که مبغوزترین، منفورترین انسانها در نزد خدا کسیست که خودشو به امامی متصف کنه سیره اون امام درش نباشه. این یه قاعده. قاعده دوم، این که شما گفتید برای خدا، این کلمه ای که مثلا من برای خدا این کار رو انجام میدم، من برای خودم این کار رو انجام میدم، اینا هم همه عنوانه. عنوان کار نمی کنه. چی کار میکنه؟ یه جور دیگه بگم، چی محصولش سعادته؟ چی محصولش شقاست؟ سوال شما اینه دیگه، چی محصولش سعادته؟ این که من مثلا میام یه عنوان فیکس بزنم برای خدا، برای رضای خدا بیام من جیبتو خالی کنم، این عنوانه برای رضای خدا اجازه میده که جیب خالی کنم؟ پس عنوان کار نمی کنه. خب چی کار میکنه؟ حقیقت. حقیقت چیه؟ ما یه حق داریم، یه باطل. هر عملی که بر اساس حق انجام بشه محصولش سعادته، هر عملی که بر اساس باطل انجام بشه محصولش شقاست. این فرمایش علامه طباطبایی تو اون کتاب من اینو شرح دادم فرمایششونه. ایشون میگه تنها ملاک سعادت و شقا عمل به حقه. حالا میخوای شما اسم حق رو بردار اسمشو بذار خدا، حق رو بردار اسمشو بذار قرارداد اجتماعی، اونی که دروغ نمیگه بر چه اساسی دروغ نمیگه؟ هر اساسی که دروغ نمیگه، همین که دروغ نمیگه، دروغ گفتن باطله، راستگویی حقه. کسی که دروغ نمیگه میخواد بر اساس تربیت اجتماعی باشه، بر اساس جریمه باشه، بر اساس این باشه که اگه این دروغ بگه اسمش ثبت میشه دیگه، به عنوان دروغگو تا آخر عمر تو جامعه میشناسنش، هر ترتیبی که اون جامعه داده با اوناش کاری نداریم. میخواد بگه به خاطر رضای خدا دروغ نمیگم، میخواد نگه به خاطر رضای خدا دروغ نمیگم. دروغ نگفتن موجب سعادته، دروغ گویی موجب شقاست. بنده در هر مکتب و مذهب و ملیت و در هر لباسی که هستم پشت این میز نشستم، شما مراجعه کننده ای، کار شما رو به عنوان یه انسان اگه راه انداختم به حق عمل کردم، اگه شما رو فرستادم بری فردا بیای به باطل عمل کردم، اونجا سعادتمندم، اینجا شقیم. دیگه کاری ندارن که رئیس ادارم انقدر اداره رو خوب اداره داره میکنه که من نمیتونم خلاف کنم، به اینا کاری ندارم. یا من دارم میگم به خاطر رضای خدا کار شما رو راه میندازم، هدف اینه که من کار شما رو راه بندازم به هر نیت که میخوام داشته باشم. پس شما حالا در بیانات دینی، میخوام برسم قسمت آخر فهم شما، در بیانات دینی برای انسان فقط یک وظیفه تعیین شد، اونم این است که اینو به سرمنزل سعادت برسونه با سلامت. بقیه وظایف همه فرع اینه. مگه امر به معروف و نهی از منکر از وظایف دینی نیست؟ پیغمبر خدا میگه تا جای امر به معروف بکن که به خودت لطمه نمیشه. اگه دیدی مردم تابع شهوات خودشون هستن، امر به معروف از تو برداشته شد، برو به خودت بپرداز. یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. ای کسانی که ایمان آورده اید الزموا انفسکم، علیکم اسم فعل امر به معنی الزموا، خودتون رو داشته باشید. پس اون زمانی که شما گفتین که من به دنبال این بودم که یک کمالی رو در درون خودم رشد بدهم، شما دارید به همون دستور الهی عمل میکنی، شما میخوای خودتو رشد بدی، چه بدانی این دستور الهی هست چه ندانی این دستور الهی هست. همین که شما میخوای، خداوند میخواد شما خودتو رشد بدی، خداوند میخواهد که انسان سلام باشه. حالا چه بگه سلام چه نگه سلام. اتفاقا اگه من بگم سلام و خلاف سلام رفتار کنم، همین جوامع روایی میگن خودتو مسخره کردی. حالا چه بگم سلام چه نگم سلام. علامت مؤمن سلامه، یعنی علامت مؤمن اینه که به همه سلام میده. علامت مؤمن اینه که جز سلامت ازش صادر نمیشه. پس هر کسی در هر لباسی در هر مذهبی هر جای دنیا هست، این سلامه. یکی از دوستان من میگفت که یه آقای آمریکایی منو دعوت کرد برای قایق سواری، میگه ما رفتیم قایق سواری، ایشون توی قایق یه دونه سیگار کشید، میگه این تای سیگارشو تا یه مسافت طولانی تو دستش نگه داشت تا از قایق پیاده شدیم رسیدیم به یه جایی که سطل زباله گذاشته بودن، این تای سیگارشو انداخت تو سطل زباله. این مسلمانه توی این عملش، من نگفتم همه وجودش مسلمانه. اگه مثلا این آقا میره شراب میکنه اون ربطی به اسلام نداره، این عمل عمل یک انسان مسلمانه، چون یه آدم تو اینجا سلامه، نه انداخت تو رودخونه که رودخونه رو آلوده کنه، نه انداخت تو جنگل که جنگل رو آلوده کنه. حالا شما الان اینجا نگاه کن ببین ما تحصیگار کجاها میندازیم و خیلی کارهای دیگه که میکنیم. پس ما الان در صدا این الان خدا صدا سیما میاد و میگن که این غرب زاده ها اومدن تعریف، من تعریف غرب رو نمی کنم، الان من اگه بخوام بشینم اینجا راجع به غرب صحبت کنم معضلات دیگه هم اونجا هست، نمیخوام خوبی اونا رو بگم، نه معضلات من با خودمون کار دارم، میخوام بگم که ما از دستورالعمل های اسلام به بسیاریش عمل نکردیم، نمونش ایناست، اونا به ایناش عمل کردن، حالا به چیز دیگه هم اونا عمل نکردن، با اونش ما کاری نداریم. پس من میخوام حرف علامه طباطبایی رو جا بندازم که علامه طباطبایی فرموده سعادت در دین اسلام نیست به طور انحصاری، نه که دین اسلام سعادت هم نمی کنه ها، سعادت منحصر به دین اسلام نیست، سعادت محصول عمل به حق و شقا محصول پا گذاشتن روی حق، هر اسمی و عنوانی و مذهبی میخوای داشته باشی داشته باش. البته یه چیزی اینجا هست، یک کمالی برای سعادت هست، اون کمال در دین اسلامه. ما از اخلاق توحیدی حرف زدیم، شما هیچ وقت این مقام توحیدی رو که ما ازش امروز حرف زدیم در جهان غرب پیدا نمی کنیم. در جهان غرب اگه شما شغل اون آقای آمریکایی رو ازش بگیرید، اون در عرض یه شب هوملس میشه، یعنی کارتون خواب میشه در عرض یه شب، اگه شغلش رو ازش بگیری یه شبه میشه کارتون خواب. این هست، لذا اون آدم با تمام وجودش از دست دادن این شغلش میترسه، اون دیگه این مقام از توحید رو نداره که بگه و ما من دابتن الا علالله رزقها، از میله اون درخت توحید هم استفاده نمی کنه. منتها معنی این حرف این نیست که ما داریم از این میله استفاده میکنیم، ما که اصلا به اینجا نرسیدیم، اون که هیچی از اون میوه‌ای هم که اون استفاده می‌کنه ما استفاده نمی‌کنیم. اگر اسلام 1000 تا دستورالعمل باشه ما به 5 تاش عمل می‌کنیم، اونا به 50 تاش. حرف من اینه. این آب ها این کمی قوتیش غلط اندازه گوش دادن اینجا کن، چون هم جز سوق اسلامیه اینو ما حمله بر آب کردیم. ما مهم نیستیم، ما اهمی، از همه مهمتر خودمونی. آها فنا با عشق شکل میگیره، عشق از جنس محبته، محبت با مشاهده کمال به وجود میاد. ما از یه ورزشکار که قهرمان المپیکه خوشمون میاد چون این قهرمانی کمال، اگه بفهمیم اون ورزشکار یه کمال اخلاقی هم داره بیشتر خوشمون میاد. ما عاشق کمالیم، ما دلبسته کمالیم، پس با مشاهده کمال محبت ایجاد میشه. اون وقت محبت وقتی شدت پیدا میکنه صفحات خاطر انسان رو پر میکنه تا جایی که انسان از خودش غافل میشه، جز اون محبوب هیچ چیزی در مرآ و منظرش نیست. در این حالت فنا براش حاصل میشه، یعنی خودش دیگه در کار نیست. پس با مشاهده کمال و کثرت ذکر محبت میاد، محبت فنا میاره. زبست گشتم خیال تو، تو گشتم پای تا سر من، تو آمد رفته رفته رفت من آهسته آهسته. تمام داستان فنا تو این شعر فنیست، دل از من بردی ای دل برده فن آهسته آهسته، جدا کردی مرا از خیشتن آهسته آهسته. چطوری؟ با همین دستورات دینی، چو عشقت در دلم جا کرد و شهر دل گرفت از من، مرا نابود کرد از بود من، آهسته آهسته تو را مقصود آن باشد که قربان رهت گردم. سپاری دل که گیرید جان ز من آهسته آهسته. همه اینا رو میگه، بعد میرسه به اوج. اوجش این بیته: زبد گشتم خیال تو، تو گشتم پای تا سر من. داره هم سیر رو میگه هم روشش رو. زبد گشتم خیال تو یعنی دوام ذکر. در ره منزل لیلا که خطرهاست به جان، شرط اول قدم آن است که مجنون باشی. مجنون مگه چه حالی داشت؟ مجنون دائما لیلی رو میگه، هر جایی رو نگاه میکرد لیلی رو میگه مجنون. این حال مجنون: احب لحبها طلعات نجده. میگه من به خاطر عشق لیلا تپه های سرزمین نجد رو دوست دارم. و ما شغفی به ها لولا هواها، اگه هوای لیلی نبود من چه به تپه های سرزمین نجد. این میشه حال مجنون. حافظ میگه شرط اول قدم آن است که مجنون باشه، یعنی همه جا رو لیلی ببینی. بعد فیض میگه زبس گشتم خیال تو، یعنی دوام ذکر. تو گشتم پای تا سر من، تو آمد رفته رفته رفت من آهسته آهسته. این همونی که میگی تا یک سر موی از تو هستی باقیست، آیین دکان خود پرستی باقیست. گفتی بت پندار شکستم رستم، موحد شدم دیگه، من موحد شدم. میگه خود همین بت توه، این بت که ز پندار برستم باقیست. اللهم صل علی محمد.
آقای رهبرنیا، آقای رهبرنیا، اینا کدومش بود؟ جوابم رو گرفتم دیگه. این چیزی رو خاموش درسته؟